بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما دانش آموزان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده شنیدن درس امروز باشید. درس امروز ما درس 11 علوم و فنون ادبی سال 10 انسانی مبحث قافیه است. صفحه 88 کتاب درستون رو باز کنید. درس 11 از روی متن میخونیم و نکات لازم رو خدمتتون عرض میکنم. متن چنینه: خواندیم که شعر سخنی خیال انگیز، موزون و سرشار از عاطفه و احساس است. این جمله رو خط بکشید، جمله بسیار مهمیه، ممکنه به صورت جای خالی ازش سوال طرح کنن. وزن به شعر زیبایی می‌بخشد و آن را اثرگذار می‌سازد. اگر وزن شعری را برهم بزنیم، خواهیم دید که تا چه میزان از زیبایی و تأثیر آن کاسته می‌شود. این نکته هم خط بکشید که وزن چه تأثیری در شعر داره. گفته یکی این که به شعر زیبایی می‌بخشه، اون رو تأثیرش رو بیشتر می‌کنه و اگر یه وقتی یه شعری بی وزن بشه، اثر خودش رو و زیبایی خودش رو از دست میده. مثلا شعر آب زنید راه را، هین که نگار میرسد، مژده دهید باغ را، بوی بهار میرسد. مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن. اگر به صورت بی وزن درآید، در میابیم که زیبایی و شورانگیزیش را از دست داده است. مثلا بیایم این شعر رو اینطوری بخونیم، بگیم هین راه را آب زنید که نگار میرسد، باغ را مژده دهید بوی بهار میرسد، که میبینیم این بیوزنی چقدر از زیبایی شعر کاسته، کم کرده. پس وزن برای شعر لازم است. یکی دیگر از بایسته های شعر، بایسته ها یعنی چیزهای لازم و ضروری شعر که بر بار موسیقایی و خوشاهنگی آن می افزاید، قافیه است. قافیه یعنی آوردن کلمات هموزن. قافیه به شعر زیبایی می افزاید و گوش را نوازش می دهد. به بیت زیر توجه کنید. حافظ می فرماید که یارب سببی ساز که یارم به سلامت، باز آوید و برهاندم از بند ملامت. خب کلمات قافیه این به چیه؟ آفرین، سلامت و ملامت. حالا اگه ما بیایم این کلمات قافیه رو تغییر بدیم، یعنی از حالت قافیه بودن و هموز بودن در بیاریم، اون وقت میبینید که چقدر تأثیر و زیبایی شعر کمتر میشه. اگر قافیه آن را تغییر دهیم، به صورت زیر در می آید که زیبایی و خوشاهنگی اول را ندارد. مثلا بگیم که یارب سببی ساز که یارم به سلامت، باز آید و برهاندم از بند غریبی. به جای ملامت بگیم غریبی. همان گونه که می بینیم با آنکه تقریبا همه واژگان یکسان هستند، اما فقط با تغییر واژه‌های قافیه زرباهنگ موسیقایی و تنین پایانی سخن را از دست داده ایم. یعنی زیبایی شعر و خوشاهنگی شعر خیلی کم شده. خب حالا بریم با اصطلاحات قافیه و ردیف بیشتر آشنا بشیم. قافیه و ردیف در شعر، به این به توجه کنید. شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. خب کلماتی که عیناً در این بیت در پایان مصرع به کار رفته، باشد و باشده، که اینا رو اصطلاحاً بهشون میگیم ردیف. کلمه دراز و باز که کلمات هموزن هستن، یعنی انتهاشون و حروف پایانیشون این همه، اسلام بهشون میگیم قافیه. واژه باشد در آخر دو مصرع ردیف نام دارد و دراز و باز واژه های قافیه است. حالا تعریف این اصطلاحات. ردیف کلمه یا کلماتی است که بعد از واژه قافیه عیناً از نظر معنی و لفظ تکرار می شود. یعنی اون دوتا کلمه‌ای که در پایان دوتا مثل میاد اگه عین هم نوشته بشه و خوانده بشه و معنیشون هم یکی باشه چی حساب میشه؟ ردیف. اما قافیه، قافیه واژه‌هایی است که حرف یا حروف آخر آنها مشترک باشد. خب حالا توی این کلمات قافیه اون حروف مشترک پایان کلمه رو اصطلاحاً بهش میگن حروف قافیه. پس حروف قافیه حرف یا حروف مشترکی است که در آخر واژه‌های قافیه میآید. در این شعر دقت کنید: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. خب کلمات از اوست چون عیناً تکرار شده پس ردیف حساب میشه، اما کلمات خرم و عالم اینا واژه ها یا کلمات قافیه محسوب میشن. حالا اون حرف یا حروف پایانی که در این دو کلمه خرم و عالم اومده و مشترک چیه؟ احسن، ام، که اصطلاحاً اون ام رو میگن حروف پایانی یا حروف قافیه. در شعر زیر، تخت و بخت واژه‌های قافیه هستند و اخت حروف قافیه، که فردوسی می‌فرماید چنین داد پاسخ فریدون که تخت نماند به کس جاودانه نه بخت. الان بخت و تخت کلمات قافیه هستند و اخت میشه حروف قافیه. خب در صفحه 90 به قواعد قافیه میپردازیم. حد اقل حروف لازم برای قافیه تابع دو قاعده است. یعنی کلن کلمات قافیه و ساختن قافیه به دو شیوه انجام میشه. قاعده اول، اینا رو با همین اصطلاح قاعده اول و دوم یاد بگیرید. یعنی تو امتحان مثلا میگن آقا قافیه یا این بیت چیست، طبق کدام قاعده ساخته شده، که شما باید به شماره بگید، باید بگید قاعده اول یا دوم. خب قاعده اول چیه؟ هر یک از مثوت‌های آ یا او به تنهایی اساس قافیه قرار میگیرن. یعنی مثوت‌های بلند آ و او. پس مثوت ای هیچ موقع اساس قافیه قرار نمیگیره. یعنی چی؟ یعنی اون کلمات قافیه ای که ما در پایان مصرع‌ها یا بیت‌ها میاریم باید حتما آخرین حروف مشترکشون آیا او باشه. مثلا در بیت زیر، در بیت زیر واژه‌های رعنا و ما هم قافیه هستن، اینا کلمات قافیه هستن و حروف مشترک آنها مثوت آ است. در یعنی حرف مشترک آنها مثوت آ. حافظ می‌فرماید سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. خب کلمات را که میشه ردیف، رعنا و ما میشه واژه های قافیه. حالا اون حروف مشترک پایانشون چیه؟ مثوت بلند آ. بنابراین طبق قاعده یک ساخته شده. یا مثلا این بیت از جناب مولانا: یار بد مار است هین بگریز از او، تا نریزد بر تو زهر آن زشت خو. خب این بیت ردیف نداره، اما کلمات قافیهشون کدومه؟ آفرین، او و زشت خو. یادتون باشه اون خو رو نمیتونی از زشت خو جدا کنی، چون زشت خو یک واژه مرکبه. پس او زشت خو. خب این کلمات قافیه به چی ختم شدن؟ یعنی حروف مشترک پایانیشون یا حرف مشترک پایانیشون کدومه؟ مثوت بلند او. پس طبق قاعده یک ساخته شده. خب اما قاعده دوم، گاهی یک مصوت با یک یا دو صامت پس از خود قافیه می سازد. یعنی چی؟ یعنی اون کلمات قافیه ما آخرین حروفشون متشکل از یک مصوت، حالا اون مصوت میتونه ا ای او باشه، میتونه ا ای او باشه، یعنی مصوت کوتاه یا بلند، به علاوه یک صامت یا دو تا صامت پشت سر هم. به این بیت توجه کنید: کی شعر ترنگیزت خاطر که حزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. الان کلمات ردیف کدومه؟ آفرین، باشد. کلمات قافیه کدومه؟ حزین و همین. خب حروف مشترک پایانیشون چیه؟ این. خب این از چی تشکیل شده؟ از مصوت کشیده ای به علاوه یک صامت نون، بنابراین بر طبق قاعده دو ساخته شده. در این شعر این که از یک مصوت بلند به علاوه صامت درست شده، حروف قافیه و کلمه های حزین و همین قافیه هستند. این الگوی قافیه در شعر فارسی رایج است. یعنی قاعده دوم قافیه سازی در شعر فارسی خیلی رواج داره. در شعر زیر دقت کنید: کسی دانه نیک مردی نکاشت، کزو خرمن کام دل بر نداشت. الان کلمات قافیه کدومن؟ نکاشت، بر نداشت. حالا حروف مشترک پایانیشون چیه؟ آشت. حالا این آشت چجوری ساخته شده؟ از یک مصوت بلند آ به علاوه صامت شین و ت. پس طبق قاعده دوم ساخته شده. یا این بیت: نکونام و صاحب دل و حق پرست، خط عارضش خوشتر از خط دست. خب کلمات قافیه همون کدومه؟ آفرین، حق پرست، دست. خب حالا این کلمات قافیه همون حروف مشترک پایانیشون کدومه؟ است، که از چی ساخته شده؟ از یک مصوت کوتاه ا به علاوه صامت سین و صامت ت. خب اما یه تبصره، یه نکته مهم گفته: به آخر واژه های قافیه ممکن است یک یا چند حرف الحاق شود. الحاق یعنی ملحق بشه، به پیونده. یعنی واژه قافیه مون بهش یه سری حروف اضافه بشه. حرف یا حروف الحاقی نیز جزء حروف مشترک قافیه اند و رعایت آنها لازم است. یعنی اونها رو هم باید عیناً به کار ببریم. مثلا در این بیت دقت کنید، جناب حافظ می‌فرماید که ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازایی. کلمات قافیه همون کدومن؟ تنهایی، بازایی. درسته؟ حالا حروف مشترک پایانیمون چیه؟ آیی. درسته؟ توی این آیی، اون آ چون جزو کلمه است، جزو اصلی کلمه است، اون جزو حرف اصلی قافی حساب میشه. اون یه و دوتا یه که پشت سرم اومده یی میشه جزو حروف الحاقی، یعنی اضافه شده بهش. در اصل قافیه همون چی بوده؟ تنها بازا، که طبق قاعده چی ساخته شده بوده؟ اول. اما یه سری حروف هم بهش ملحق شده. خب حروف الحاقی عبارتند از شناسه ها. شناسه ها چیان؟ ام ای اد، ایم اید، اند. زمایر متصل. زمایر متصل کدومن؟ ام، ات، اش، امان، اتان، اشان. مثلا کتابم، کتابت، کتابش، کتاب بمان، کتاب بتان، کتاب بشان. اینا هم جزء حروف الحاقی میتونن باشن. پسوندها، مثلا پسوند تر در بدتر، یا پسوند ترین در بدترین، یا زشترین، زیباترین، اینا جزء پسوندها حساب میشن که میتونن جزء حروف الحاقی باشن. مخفف صیغه های زمان حال بودن که گفته ام، ای، ایم، اید و انده. خب زمان حال بودن چیه؟ مثلا فرض کن من میگم من خوب بودم، این زمان گذشته است. حالا میخوایم به زمان حال بگیم، میگم چی؟ من خوب هستم. حالا اینو مخففش میکنیم، میگیم من خوبم. پس اون ام که الان در واقع مخفف صیغه های زمان حال بودنه، جزء حروف الحاقی میتونه باشه. من خوبم، تو خوبی، او خوب است، که اینجا البته ما دیگه مخفف نداریم، خود است رو به کار بردیم، یعنی در واقع اینجا شناسه و مخفف بودن نداریم. ما خوبیم، شما خوبید، آنها خوبند. پس اینا میتونن جزء حروف الحاقی باشن. از موارد دیگه حروف الحاقی، یه آخر بعضی از واژه‌های مختوم یعنی ختم شده به آ و او هستن. مثلا در واژه خدای، جای، موی، بوی، خب این یه ها جزء حروف الحاقی هستن. تذکر بعدی، برای مشخص کردن قافیه هر شعر ابتدا ردیف را مشخص میکنیم. پس هر بیتی بهتون دادن اول ببینی که ردیف داری یا نه، و بعد حروف الحاقی رو مشخص میکنیم و سپس حروف اصلی را، یعنی کلمات قافیه رو که پیدا کردیم اول حروف الحاقیش پیدا میکنیم، اگه داشت جدا میکنیم، بعد حروف اصلی رو، یعنی اون حروف مشترک اصلی رو که اصطلاحاً قدما یعنی گذشتگان آخرین حرف اصلی کلمه رو اصطلاحاً بهش میگفتن حرف روی. این اصطلاح رو هم حتما یاد بگیرید، آخرین حرف اصلی کلمه قافیه رو اصطلاحاً بهش میگن حرف روی. خب حالا از اینجا به بعد شما هر موقع هر بیتی رو دیدید اول دنبال ردیفش میگردید، دنبال کلمات قافیه میگردید، اگر حروف الحاقی داشت حروف الحاقیش رو مشخص میکنید، بعد حروف اصلی رو مشخص میکنید و آخرین حرف اصلی رو که اصطلاحاً بهش میگن حرف روی. اینا رو باید در ضمن تمرین مهارت پیدا کنید و بتونید تشخیص بدید. تو امتحانا هم این اصطلاحات رو باید خوب بلد باشید و هم بتونید به صورت عملی این قواعد تئوری رو اجرا کنین یا بتونید تشخیص بدین. خب نکته بعدی، توجه، بعضی از شاعران برای غنی تر کردن موسیقی شعر گاه در درون مصرع ها نیز قافیه می آورن، که اصطلاحا به این قافیه هایی که درون مصرع ها به کار میره میگن قافیه های میانی یا قافیه های درونی. حواستون باشه این اصطلاح هم اصطلاح مهمیه و ازش زیاد سوال تر میکنن. به این دو بیت دقت کنید. مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده شیر است، که غلط نوشته کتابتون، دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. خب الان کلمات زنده، خنده، اینا چی هن؟ اینا قافیه های میانی یا قافیه های درونی محسوب میشند. اون شدمش که چیه؟ ردیفه دیگه. خب در بیت بعدی هم دوباره از این قافیه های میانی استفاده شده. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا. یعنی شیر، دلیر و سیر، اینا میشن جزء قافیه های درونی و میانی این بیت. اون پاینده و تابنده هم که دوتا قافیه های دوتا بیت هم دیگه، یعنی شدم ها میشن ردیف، پاینده و تابنده هم میشه چی؟ میشه جزء کلمات قافیه. خب، اما اصطلاح بعدی، گاهی هم شعر دارای دو قافیه پایانی است که اصطلاحاً بهش میگن ذوقافیتین. ذوقافیتین یعنی چی؟ یعنی دارای دو قافیه که قافیه اصلی در واژه‌های آخر مصرع هاست. یعنی اگه دو تا قافیه داشته باشه، خب ما میگیم ذوقافیتین بیت، اما قافیه اصلی کدومه؟ اون آخرین واژه، اون رو باید شما به عنوان قافیه اصلی محسوب کنی. مثلا طرفه می‌دارند یاران صبر من بر داغ و درد، طرفه می‌دارند یاران صبر من بر داغ و درد، داغ و دردی که از تو باشد خوشتر است از باغ و ورد. الان ببین، درد و ورد اینا قافیه های اصلی هن. اما قبل از اینا هم دوباره یه قافیه دیگه اومده، داغ باغ. پس این بیت الان دارای دو قافیه است، یا اصطلاحاً بهش میگیم ذوقافیتین است. خب، نکته بعدی در صفحه 92 اومده، میگه که شکل نوشتاری حروف قافیه نیز باید مشابه و همسان باشد. مثلا در این بیت از جناب سعدی که می‌فرماید پیوند روح می‌کند این باد مشک بیز، هنگام نوبت سحر است ای ندیم خیز. خیز یعنی برخیز. خب، این بیت از نظر آوایی واژه‌های حزیز، لذیذ، قلیز هم میتوانند با مشک بیز و خیز هم قافیه شوند، از نظر چی؟ آوایی، صدا. اما کافی نیست، یعنی حتما باید شکل نوشتاری حروفشون هم یکی باشه، اما به دلیل اینکه شکل نوشتاری آنها متفاوت است، قافیه کردن آنها درست نیست. اینو باید بهش خیلی دقت کنیم. پس قافیه ساختن این دوتا واژه مشک بیز و خیز درسته، اما این واژه ها رو با واژه های مثل ریز، لبریز، تبریز، تمیز، تیز، نیز، خاکریز، سحرخیز، برخیز و مانند اینا میشه قافیه کرد. اما اگه بخواهیم با کلماتی مثل لذیذ، تنفیز، قلیز، حزیز، مریض و مانند اینها قافیه کنیم، قافیه‌مون صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه باید شکل نوشتاری کلمه هم دقیقا رعایت بشه. اما نکته بعدی درباره قافیه در شعر نو هست. شعر نو، قافیه در شعر نو محدودیت‌های شعر کهن را ندارد و در اینجا شاعر خود را اسیر قافیه نمی‌سازد. یعنی چی؟ یعنی شاعر میتونه قافیه بیاره، اختیاری الزامی براش نیستش که حتما قافیه بیاره. میدونید که اصلا ویژگی شعر نو این استش که اولا طول مصرع‌ها با هم یکسان نیست، یعنی میتونه مصرع‌ها کوتاه و بلند بشه، و دومین ویژگیش این استش که آوردن قافیه درش الزامی نیست. یعنی قافیه اگر دلش بخواد شاعر میاره، اگر هم دلش نخواد نمیاره، بلکه معمولا در هر بخش سروده دو یا چند مصرع قافیه دار به کار گرفته می شود. یعنی ممکنه شاعری در چند تا مصرع پشت سر هم قافیه بیاره، ممکنه هم اصلا نیاره. به این بیت دقت کنید، به این شعر، در واقع به این قطعه از جناب اخوان سالس. الان ببینید هر کدوم از این مصرع‌ها که جدا جدا نوشته، هر کدوم از این خطا یه مصرع حساب میشه. میفهمید که از توهی سرشار جویبار لحظه ها جاری است، چون سبوی تشنه کندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ. دوستان و دشمنان را می شناسم من، زندگی را دوست می دارم مرگ را دشمن. وای اما با که باید گفت این، من دوستی دارم که به دشمن باید از او التجا بردن. التجا بردن یعنی پناه بردن. جویبار لحظه ها جاری. الان هر کدوم از این خطهای مصرع حساب میشه، اما میبینید که طول مصرع ها کوتاه بلند شده و شاعر در پایان بعضی از مصرع ها قافیه آورده، قافیه‌ای مثل من، دشمن و بردن. خب شما از اینجا به بعد باید خود ارزیابی های این درس رو به طور دقیق انجام بدید. به خود ارزیابی ها دقت کنید که هر سوالی رو که میبینید، هر بیتی رو که میبینید، فقط به اون چیزی که ازتون خواسته شده اکتفا نکنید. مثلا سوال اول گفته در بیت زیر حروف قافیه را مشخص کنید. شما بیت رو قشنگ میخونید، هر بیت رو اگر ردیف داره ردیفش رو مشخص میکنید، کلمات قافیهش رو مشخص میکنید، حروف قافیه رو مشخص میکنید، قاعده چندم بودن قافیه رو باید مشخص کنید، یا اگه حرف روی داره که قطعا داره شما باید مشخص کنید، یا حروف الحاقی اگه داره اونا رو هم معلوم میکنید. پس هر بیت رو به صورت کامل بررسی میکنید تا چیزی از قلم نیفته. انشاءالله که همتون موفق و معید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.